بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلق حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختاتون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. در ارتباط با آیاتی که نسبت زم به گونه ای به پیغمبر اکرم داده شده و یا امر به استغفار به حضرتش از ناحیه حضرت حق ابلاغ گردیده، این آیات با توجه به مسئله عصمت پیامبر گرامی که از اصول قطعیه وحیانی است چگونه می شود جمع بین عصمت و نسبت ذنب و یا امر به استغفار. آیه شریفه انا فتحنا لک فتحا مبینا صحبت شد و حدوداً هرچه در تفاسیر و مدارک مربوطه هست به نظر می رسد که صحبت شده است و به عرض رسید. آیه دوم این آیه است که حالا عرض می رسه که قرار بر این شد آیه هایی که از این ردیف است اینها بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. حالا آیه دوم سوره مبارکه نساء آیه 105 و 106 انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما قرآن را به حق نازل کردیم. لتحکم بین الناس بما اراک الله، مشخصه تا اینکه حکم کنی بین مردم به اون چی که خدا بهت فهمونده است. بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما، به نفع خائنین گفتگو مکن، مجادله مکن، خصومت مکن. ولا تکن للخائنین خصیما و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما، استغفار کن که خدا مهربان. اینجا سوال اینه با توجه به مسئله عصمت و استغفر الله گفته شده و به خصوص با توجه به این که نوعاً در تفاسیر نقل شد که داستانی رخ داد که از خانه یک فردی از افراد نیک که نام و نشانشون در تاریخ در تفسیر به خوبی آمده، چند نفری که افراد شرور بودن اینها دزدی کردن، زره او را دزدیدن، شمشیرش را دزدیدن و وسائلی هم که برای زندگی از نظر خوراک فراهم کرده بود اونها رو هم دزدیدن. و این جریان یکی از بستگان این صاحب خانه که دوز خانش به این صورت که گفتم زده بود متوجه شد و از اصحاب بدر بود، آمد خدمت پیغمبر اکرم و جریان رو گفت که اینا آمدن و دزدی کردن از خانه فلانی و مایی ناراحتی شدن. یک نفر مؤمن خوبی هم که در جریان این دزدی اینها بود ولی آدم خوبی بود و او دزدی نکرده بود، اما متوجه شده بود که اینها هم چه تصمیمی رو دارن، این دزدها دزدیشون رو به گردن او انداختن. گفتن نه، این کار ما نبوده. وقتی که اینها احضار شدن خدمت پیغمبر اکرم و صحبت دزدی مطرح شد، گفتن ما این کار نکردیم، فلانی این کار کرده. این مؤمنی که مرد فقیری بود ولی قوی و نیرومند و بطلی بود برای خودش، گفتن که این کار کرده. او هم ناراحت شده بود و وقتی این تهمت رو بهش زدن شمشیرش رو برداشته بود، حمله به قبیله این دزدا کرده بود که اگر به حساب اینا نرسین، دزدا رو درست پیدا نکنین، من با شما در میافتم و خونتو خواهم ریخت. یک همچین داستانی رخ داده بود. بعد از این که جریان به این صورت و اون دزدها انکار کردن و گفتن نه این کار نکردیم، اون شخصی که به پیغمبر اکرم گفته بود، اون پیغمبر اکرم بهش گفتن که اگر این کار کردن بعد کاری کردن، مثلا اگر این کار نکردن که مطلب چیز دیگه ای باشه، شیء آخری خواهد بود. که حالا حدیث رو خواهیم خوند که در حدیث هم هست، در تاریخ هم هست، در تفسیر هم آمده. این اجمالا جریان بوده. ظهور این جریان هم این میشه که اینها اصرار بسیار میکردن به پیغمبر اکرم که کار این فرد مؤمن و فقیره، کار ما نیست، این دزدوی حقیقی. اصرار میکردن، عواطف پیغمبر اکرم رو به خیال خودشون میخواستن که در جهت انحراف مطلب تشکیل بدن. یک همچین اصراری در کارشون بوده. از تاریخ و از اون چه نقل شده این چنین بوده. با توجه به این جریانی هم که نقل شده به عنوان روایت و تاریخ، نتیجتا ظهور آیه میشه که انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بالناس بما اراک الله ولا تکن للخائن خصیما. برای دزدا طرفداری از اینا نشه. ولا تکن للخائنین خصیما و استغفر الله. که در برخورد به این صورت که شخصی که آمده و جریان رو نقل کرده با او خوب برخورد نشده، مثلا که حالا حدیث رو خواهم خون که این چیزی هم نیست که خوب برخورد نشده باشه، ولی تقوی بعد یا تفاصیل از ظهورش اینه که و استغفر الله ان الله کان غفورا رحیما. نتیجتا سوال پیش میاد که امر به استغفار شده، پس کاری انجام شده که مناسب نبوده، خطاب شده که استغفر الله ان الله کان غفور رحیم، در حالی که پیامبر گرامی معصومن. این سوال در ارتباط با پاسخ، پاسخی که برای آیه اول گفتیم غیر از اون حدیث مفصلی که از حضرت رضا علیه السلام نقل کردیم، پاسخ دیگری بود که ذنب امت و شیعیان به حساب پیغمبر اکرم گذاشته شده و خدا هم بخشیده. که در حدیثی هم این چنین بود که پیغمبر اکرم خواستن این از خدا که خدا ذنب امت شیعیان علی من مزا من یعتی به حساب من گذاشته بشه و بعد هم خدا من بخشیده که معلومه که بخشیده میشه این اهمیت پیغمبر اکرم و رحمت پیغمبر اکرم. پس استغفارهایی که در قرآن هست یک پاسخش اینه که این استغفارها در ارتباط با ذنب امت هست و ذنب شیعیان هست، پس منافات با عصمت پیغمبر اکرم نداره. این جواب در خیلی از مواردی که امر به استغفار شده مناسبه، ولی با توجه به اون چه که گفتیم دیگه تو این آیه مناسب نیست. در ارتباط با این آیه، با ظهور آیه و اون حدیثی که در ذیل هست و تاریخی که هست، مناسبش همینه که به این داستان ارتباط پیدا کنه و بعد پیغمبر اکرم یه جور برخورد خاصی کرده باشن، بعد استغفر الله گفته شده باشه. ظهورش در اینه. در خیلی از آیات جواب میده این جوابی که گفتیم که منظور از امر به استغفاری که شده است یا واستغفر لذنبی که هست در بعضی از موارد یا واستغفر تنها که هست، همان استغفار ذنوب شیعیان است، از ذنوب امت و شیعیان باشه. این پاسخ داده میشه. اینجا این پاسخ یه مقداری نامناسب به نظر میاد. و همچنین در ارتباط با اون آیه دیگه‌ای که آیه رو خوندیم ولی صحبتش نشد، یکی از عزیزان گفتم با این هم جور در نمیاد، که گفتم میخواستم بگم ولی وقت دیگه تمام شده بود، و اونی که واستغفر لذنبک وللمؤمنین. یک آیه هم اینجوریست، اگر منظور ذنب امت و ذنوب شیعیان خاندان رسالت علیهم السلام باشد، واستغفر لذنبک کفایت، وللمؤمنین دیگه لازم نیست. یا للمؤمنین تنها می بود، واستغفر لذنبک دیگه لازم نیست. اونجا هم خیلی به نظر می رود که این سوال پیش میاد که تناسب نداره. در این مورد دومی که الان گفتم، دیروز بعد عزیزمون که سوال میکردن، یکی از دوستان، گفتم به ذهنم بود و به ذهن خودم اینجور جواب آمد که اونجا پیغمبر اکرم را خداوند متعال طردن للباب به عنوان اینکه یک تلطفی نسبت به مؤمنین شده باشد آورده. یعنی گاهی میشه که انسان در یک جریانی خودش هیچ نادرستی نداشته، اما میگه ما این کار رو که کردیم خودشم با دیگران مخلوط میکنه، از باب اینکه تلطیفی شده باشه و توجهی به عنوانی که ما محبت داریم، ما لطف داریم شده باشه. اینجا واستغفر لذنبک وللمؤمنین بحث ذنب شیعیان و امت است، ولی اسم پیغمبر اکرم هم آمده است به عنوان ابراز محبتی نسبت به اهل ایمان، که ما پیغمبر رو هم ردیف شما آوردیم در این زمینه. این صورت، این احتمال و استحسانی است که به نظر میرسه. و اما نسبت به این آیه، نسبت به این آیه یکی از حرفایی که هست اینه که خیر، این آیه شریفه استغفاری که داره راست است که اینجا ظهور در استغفار نسبت به اصطلاح همین جریان باید چیزی باشه در ارتباط با همین داستانه، نه اینکه نسبت به ذنب شیعیان و امت گفته بشه. بنابراین و الا اگر همینجا بگیم اینجا هم همینطوره، یعنی اینجا هم واستغفر که داره در ارتباط با اینه که این جریانی که بین امت رخ داده، بین امت دعوا شده، بین امت بالاخره این گفتگو شده، این ذنبی که رخ داده بین امت رخ داده، اون وقت وقتی که قرار تأویل شد برخلاف تنزیل که مقصود از این استغفارها استغفار شیعیان و امت باشه، وقتی قرار بنی شد اینجا ممکنه همین حرف گفته میشه. یعنی مشکلی نداره که بگیم که این استغفار واستغفر، یعنی واستغفر لذنب امت که این خلاف بینشون رخ داده، این داد و قال بینشون درست شده، این دعوا بینشون شده و این گناه رخ داده، با توجه به این که این جام گناهی رخ داده، این استغفر یعنی استغفر شیعتک، استغفر امتک. این احتمالش بس همون مطلبی که در انا فتحنا گفته شد و چه دومی که گفتیم اینجا میتواند جواب بده. این یک حرف که بگیم نخیر مشکل نداره و اینم جواب میده. حرف دوم اینه که خیر این استغفر اینجا معناش اینه این جریان جریانی بوده است که جمع گناهکار دزد اصرار داشتن به وسائل مختلف که مطلب را انحراف بهش بدن و به گونه دیگری جلوه بدن و کار رو به عکسش کنن و یک بیگناه را گناهدار به حسابش بیاورن. این رو برش اصرار داشتن. لیسأل من الله بظهرهی علی هوا النفس، از خدا بخوان که بر هوای نفس غالب باشن. ولا ریب فی حاجتهی فی ذالک ربه، اگه گفته بشه خب همین مقدارم، بله میگن این مقدار که مهم نیست، که پیغمبر اکرم همیشه استمداد کنن از خدا که خدا چی؟ کمک کن، خدا کمک کن. این نیاز پیغمبر به کمک خدا که جای خودش محفوظه. ولا ریب فی حاجتی فی ذالک الی ربه و عدم استغنایی عن و انکان علی اسمه لله سبحانه و ان یفعل ما یشاء. این به نظر میرسه که تقریر بدی نیست، استحسان خوبی است و وجهی است که خوب است و با روایات هم منافاتی نداره. تا روایات باب رو بخونیم ببینیم اگر با روایات باب منافات داشت بعد یک چیز بگیم، و الا که از وجوه حسنه به نظر میاد. اللهم صل علی محمد.